أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، وجعلنا من خير أعوانه وشيعته. اللهم إن لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. كلام در تنبيه دوم از تنبيهات قاعده لازرر بود. در این تنبيه فرمودن بنابر تفسیر قاعده به نفی حکم ضرری اشکالاتی متوجه شده. یکی از اشکالات این بود که اصلا این لسان دلیل لسان امتنانیت است و لسان امتنانیت آبی از تخصیصه. این تقریب اشکال گذشت و نقد شد. تقریب دوم اشکال این بود که اینجا تخصیص اکثر لازم میاد، چون اکثر احکام درش یه نحوه ضرریتی هست. این تقریب هم با نقدش بیان شد و گذشت. امروز کلام ما در تقریب سوم اشکاله، بنابر تفسیر لازرر به نفی حکم ضرری. تفسیر سوم اشکال رو عرض کردم. این بحث رو، این تنبیه رو از کلمات حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله بیان می کنم. تقریب سوم اشکال رو این بزرگوار در صفحه 220 کتابشون متعرض شدن. دقت کنید تفاوت این تقریب با دو تقریب قبل کجاست. اولی این بود لسان امتنانیت است، امتنانیت با تخصیص سازگار نیست. تقریب دوم تخصیص اکثر و تخصیص اکثر مستهجنه، چون اکثر احکام درش یه نحوه ضرریتی بر مکلف هست، به این معنایی که حالا نظر مستشکل بود و البته جواب داده شد. تقریب سوم میگه نه، میگه اصلا اون چه که مستهجنه اینه که در این مواردی که ذکر شده حدیث آمده تخصیص خورده، ولو این موارد موارد اکثرم نباشه. سوال خب چه اشکال داره؟ بالاخره هر عام میگه تخصیصی میخوره. این که این دلیل لا ضرر بیاد نفی حکم ضرری رو علل فرض بفهمونه، ببینم یه مواردی تخصیص خورده دیگه، و فرضم اینه که تخصیص اکثر نیست. فرض اینه که از راه امتنانیت جلو نیامدید، بلکه نفس این تخصیص خوردن رو میخواید زمینه اشکال و تقریب سوم اشکال قرار بدید. لذا طبق این بیان نتیجه چی میشه؟ اینه که این لازرر بنابر تفسیرش به نفی حکم ضرری مواردی تخصیص خورده. خب مواردی خورده که خورده. آها میگن نه، اشکال اینه که این مواردی که تخصیص خورده ولو موارد اکثر نباشد، ولو از راه امتنانیت جلو نیاییم، بلکه میگیم آقا این موارد موارد مهمه است، و اگر قرار باشه این موارد مهمه که به تعبیر ایشان اصول احکام الهیه و مهماتشه، خب اگه قرار باشه اینا باشه و در این موارد اصول احکام الهیه و مهماتش بگید این تخصیص خورده، خب در این موارد پس باز بالاخره این شد اشکال. یعنی چی؟ یعنی حکم ضرری در اسلام منفی است، حکمی که ینشأ منه الضرر، یا حکم ضرری طبق حالا اون دو بیانی که باز بود، الا چند مورد که اتفاقا همون چند مورد موارد مهمه هم هست. و مثلا نمازه، مثلا حج، جهاد، خمس، زکات و امثال اینها. روشنه؟
مخصص نباید هیچ وقت مورد مهمی باشه.
میگن که اگه قرار باشه موارد مهم از تو دل عام خارج بشه، که جالب نیست که مثلا اگر کسی بگه آقا اکرام کن علما رو الا فقها و الا مثلا ساداتشون رو و الا آخر، یعنی این عام قشنگی نیست که، این مستهجن از دیدگاه عرفه. چون اگر قرار تخصیص بخوره، موارد مهمه عام که نباید از تو دل عام بیان بیرون. عرض کردم یک کسی بگه که آقا همه ی همسایه ها رو دعوت کن الا روحانیتشون رو، الا فلان را، متدینین را، الا الا الا، میبینید چهار تا آدم لاوبالی علی عیاذ بالله قرار دعوت بشن. البته اونجا باز صبغش فرق میکنه، گاهی اونا رو که میخواد دعوت کنه که نصیحتشون کنه پر واضحه که همونجا هم نباید اینجوری بگه همه رو دعوت کن الا 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 الا، باید بگه همسایه های کذایی رو دعوت کن، از اول قید رو اینجوری بزنه. حالا ای حال تقریب سوم اشکال پس معلوم شد، روشنه؟ این تقریب سوم. دقت کنید ایشان می‌فرمایند بعضی ها آمدن این نوع از اشکال رو بیان کردن، ولو اصلا ما متعرض بحث وهن حدیث لازنه هم نباشیم، این اشکال سر جاش آمده به عنوان یه اشکالی بیان شده که گفتن آقا این العیاذ بالله این اسلام چه شریعت و آیین و دینیست که معظم اصولش و احکامش یا اصول احکامش همش تشریعات ضرریه است. یعنی العیاذ بالله خدا همش میخواد مسلمان را و مؤمن را در معرض ضرر قرار بده، نفعشو در نظر نمیگیره. آقا فلان کار رو نکن، فلان چیز رو نخور. بعضی از حرفایی که میزنن میگن آقا اصلا این همه امر و نهی ها اینا سلب آزادی میکنه از بنده، شبیه این اشکالات رو گاهی دارن. لذا حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله میگن اینم یه تقریب سوم برای اشکال به حدیث لازرر، بنابر این که مفاد حدیث لازرر نفی حکم ضرری باشد. این اشکال در مقام پاسخ ایشان در واقع دو شیوه و دو طریق رو ذکر میکنن و میفرماین به نظر ما این دو طریقی که بیان میکنیم هم جواب از این تقریبه هم جواب از تقریب قبله، فرقی نمیکنه. چه بگیم اکثر احکام شریعت ضرریه هستن که بشه تخصیص اکثر که تقریب دوم اشکال بود، چه بگیم اصول و معظم و مهمات احکام شریعت ضرریان موارد محل ابتلاء مهم و الی آخر که شد تقریب سوم. لذا ایشون میگن جواب از هر دو تقریب رو ما الان بیان میکنیم از دو راه. راه اول که مختار ایشان هم همین راه اوله، خودش از دو بخش تشکیل میشود. بخش اول ایشان میفرماین که اگر ما دقت کنیم در مفهوم ضرر، همونی که به ذهن شما اومد، به ذهن بنده آمده از قبل و هین و فلان و همه و بسیاری همی به ذهنشون میاد، اصلا کی گفته که اینا ضررند؟ صدق مفهوم ضرر و انطباق این مفهوم بر این موارد اول کلامه. این بخش اول راه اول برای پاسخ از این دو تقریب اشکال. خب نگاه کنید این جواب از اون امتنانیت دیگه نیست. چون امتنانیت بگفت تخصیص برداری نداره امتنانیت. آره. او جوابش چیز دیگه بود. که کی گفته که امتنان تخصیص برداری ندارد و ولی این نه دیگه جواب از اون نیست. خب این بخش اول. بخش دوم. اینجا ایشان می‌فرمایند که ما ضرری که با لا ضرر منفی شده وقتی نگاه می‌کنیم با اون معنای مختاری که داشتیم و با لا ضرار دیدیم ترکیب شد که مختار ما چی شد مایه آیت الله سیستانی این شد که لا ضرر نفی حکم ضرری لا ضرار نفی جواز اضرار حرمت اضرار. ایشان میگن به گونه ایه که در بسیاری از موارد اصلا نفی ضرر نمی کند در این موارد مذکوره ای که محل مناقشه آقایان هست. روشنه؟ نه دنبالش حالا توضیح داره مفصل مفصل یعنی نسبتاً. اما بخش اول سوال کی یعنی این دوتا مقدمه کنار هم زمیمه میشن یا بگید این دو نکته حالا اونش مهم نیست. اما حرف اول چی بود؟ این بود که به دقت در مفهوم ضرر وقتی که آدم بیاد جلو میبینه بسیاری از این موارد اصلا ضرر برشون صادق نیست. هیچی. پس کی گفته که اینا حکم ضرری هست؟ شما میگید احکامی هم که احکام ضرری هم و اینها در اسلام نفی نشدن نفی نشدن بلکه ثابت هم. پس قاعده لازرن که میگه این احکام نفی شدن چی میشه؟ تخصیص میخوره و امور مهمه و این مستحجن از عرفن. جواب اینه که نه. چرا؟ ایشان میفرماین ضرر در هر شیعی مثل مثلا مال همچنان که ما قبلا گفتیم صرف نقصان نیست، نقصان به ما هو و نقصان نیست، بلکه چیه؟ نقصان نسبت به ما ینبغی ان یکون به اون شکل از حیث کمیت و یا مالیت. یعنی یک ما ینبغی لشیء رو در نظر میگیریم کمیتن او مالیتن، اگر نقصان از اون مایم بقیل اون شی کمیتن او مالیتن داشت این رو اصطلاحاً بهش میگیم نقص و ضرر، نقص ضرریه. چطور؟ ایشون میگن که اگر یک مالیه یه آفتی بهش وارد بشه که مالیتش کم بشه، یه گندم یه آفت میزنه، یه میوه درخت یه آفت میزنه، یه ماشینی یه تصادف میکنه، یه خونه یه در سیل واردش میشه و کلی امورش به هم میرزه و هاکذا. پس این یا مثلا به قول ایشون نقصان کمیت میشود به این که از بین میره یا سرقت صورت میگیرد یا غصب میشه مثلا یا مال رو در مسیری مصرف میکنه که در واقع معونه درستی نبوده در اون مسیر یا و الی آخر. خب لذا ایشون میفرمایند که اما اگر کسی مال رو مصرف کنه در معونه خودش، در شؤون خودش، در اموری که نفع مناسبی بهش عائد میشود، این رو واقعا ما ضرر نمیگیم بهش.
ولو کم بشه.
چه کسی رفته مال داره، رفته یک کیسه برنج خریده که بخوره و کیسه برنج هم میخوره، این بهش میگه میبنده خدا ضرر کرد؟ ابدا کسی نمیگه ضرر کرد. یک کسی بیماری داره، نیاز به یک پولی داره که بره جراحی کنه، میره جراحی میکنه، ابدا در عرف نمیگن این ضرر کرد، میگن مریض بود چه نفعی عائد شد الحمدلله که پول داشت و رفت درمان کرد خودش و حیاتش ادامه پیدا کرد. یک کسی پول رو من عرض میکنم، حالا میخوام بیارم تو وادی ما نحنفی، یک کسی پول رو انفاق میکنه به غیر، انفاق که میکنه مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه شيئا انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء تا آخر. ای اصلا ضرر نیست درش. خدای متعال خب در این مواردی که هست این که ضرر نیست. لذا ایشون میفرماید اون چه که مال رو در معونه خود و عیال انسان مصرف میکنه در اکل و شرب و لبس و علاج و وقایه و یک کسی اول زمستونه رفته بخاریای خونش رو تعمیر کرده، رفته پشت بام خونش رو قیرگونی کرده که سقفش آبچک نکنه و الی آخر، شیشه شکسته خونه رو رفته تعمیر کرده که باد سرد زمستان وارد خانه نشه. هیچ کس نمیگه فلانی ضرر کرد. تنظیف سایر حاجات اینا اضرار به مال نیست، لا لغتن ولا بگید عرفن. همینطور صرف مال در امور عرفیه هم همینطوره. مثلا فرض کنید یک کوچه ای یک کسی رو گذاشتن که نگهبانی بده و از این کوچه برای اینکه خدای ناکرده سارقین سرقت نکنن. هیچ کی نمیگه اینا دارن ضرر میکنن، میگن بله کلی پول داره میده اما آثارش رو ببینید چیه. خب سایر رغبات عقلائیه سفر داره لغرض ثقافی او اجتماعی یا در یک مشروع و طرح عام یا یک جهت عامی که انتفاع عمومیه. یه پول میده با عده دیگر توی این روستایی که زندگی میکنن یه خانه بهداشت تأسیس میکنن. اینجا هیچ که نمیگه ضرر کرد، ولو داره پول از جیبش میره، اما خانه بهداشتی تأسیس میشه که بچه های همین منطقه، بچه های همین روستا شبی نصف شبی روزی وقتی نیازی پیدا کنن، بخیهی بخوان زده بشن، واکسنی بزنن و امثال اینها. پس بنابراین اینجور موارد اصلا ضرر حساب بگید نمیشود. اگر ضرر صرف مال در این موارد ضرر نیست و به قول ایشان اضرار به عیال هم نیست، خب بلکه عدم مصرفش در این موارد اضرار به عیاله، یعنی اگر در اکل و شرب و لبس و چی و چیشون مصرف نکنه همه میگن این داره به خانوادهش ضرر وارد میکنه بندگان خدا رو. پس بنابراین حالا همینا دقت کنید، اگر شارع بیاد بگه این خرجا رو بکن، پس این حکم شرعی که شارع اومده گفته این خرجا رو بکن، این که ضرر نمیشه که. اگر این خرجا رو نمیکرد اضرار به خانواده بود، شارع میگه این خرجا رو بکن، این اضرار به خانواده است یا این ضرره؟ اصلا ضرر نیست. پس این حکم شرعی ضرری بگید نیست. لذا بسیاری از آقایان در پاسخ این اشکال همین پاسخی که عرض کردم رو بیان فرمودن. حضرت آیت الله سیستانی همچنان که خودشون میفرماین و خودشون هم به این جهت میگن تنبه علیه جمع من المحققین، بله تنبه له، همینطور هم هست، بسیاری از بزرگان همین پاسخ رو دارن. خب بعد ایشان مواردی رو ذکر میکنن، من سه مورد رو که گفتن سریع اشاره میکنم. مثلا یکی این که شارع گفته که باید نفقه زوجه و اولاد و بعض از اقربا و بلکه چارپایان و اینهایی که داره آدم بده. خب اینا دیگه بعد با این لحاظ ضرری میشه؟ نه. صرف مال کنه که تفریق ذمه کنه نسبت به اون چه که از دیگری خریده، شارع میگه واجبه که تفریق ذمه کنی، پس ضرر نیست. یا مال غیر رو اتلاف کرده و باید ذمه‌اش مشغوله، باید ذمه رو فارغ کنه، این ضرر نیست. منافعی از مال غیر برده مستوفاته میگن عوض شو باید بدی، پس ضرر نیست. این یک منها. منهای دوم ایجاب خمس و زکات. ایشون میفرماین میگن آقا خب در مصارفه که این مصارف عمدش تحفظ بر نظام و مصالح اجتماعی عمومیه، به اضافه این که حقیر عرض میکنم حتی مصلحت شخصیش هم در همین هست. درست به ظاهر یه زکاتی میده، اما زکات سبب برکت در مالش میشه. درست خمس میده، اما خمس سبب پاکی مالش میشه، نسلش بعد لقمه حلال میخورن و الی آخر. اینم مورد دوم. مورد سوم، ایجاب صرف مال در ازاله بسیاری از قذارات عرفیهی که اجتناب از اونها خوبه. مثلا فرض کنید که در مثلا خونه زده بالا، چاه فاضلاب خونه بو میده خیلی، مال مصرف میکنه، میرن دورچینی میکنن چاه رو، یه سرپوش قشنگی میگذارن، این که ضرر نیست و امثال اینها. لذا به نظر ایشان اصلا این موارد ضرر نیست. به شکل عام ایشون میفهمن ما میتونیم همه این مواردی که از حدود ضرر خارجن رو در سه حالت تقریب کنیم. تعبیر ایشونه، حالت اول یک حکم شرعی در یک موردی باشه که اصلا از دیدگاه عرف ضرر نیست. این یک. خب اگر از دیدگاه عرف ضرر نیست، خب راحتیم دیگه، که اکثر این مواردی که گفتیم حتی عرف هم میگه اینها ضرر نیست. یه حالت اول. حالت دوم، شارع آمده کشف کرده از این که این مورد مصداق برای یک جهتی است که از دیدگاه شارع به خاطر اون جهت صرف مال دیگه ضرری نیست. اولی عرف میگفت، دومی نه، شارع میگه یه جهتی در اینجا هست که به خاطر اون جهت تخصصا و موضوعا اصلا ضرری نیست، ولو عرف اینو نفهمه. عرف نفهمیده که ضرری نیست، اما شارع یه ظرافتی، یه دقتی به ما اشاره میکنه، یه جهت و خصوصیتی که بر اساس اون جهت و خصوصیت میفهمیم عجب، آره با این نگاه که نگاه میکنیم اصلا هم ضرری نیست، ولو عرف فکر کنه که ضرریه. مثال میزنه ایشون، مثلا میگه که یک وسایل، یک اموالی هست که قذارت دارن که اتفاقا همینها شارع میگه که آقا اینها رو چکار کنید؟ ازاله کنید دیگه. فرض کنید گوشت خوک، من مثال میزنم، گوشت خوک آورده ای خریده و یا آوردن، خب باید امحاشون کنه، از بین ببره. گوسفندیه که سرش بریده نشده، درست ذبح شرعی نشده، فهمیدیم. خب الان از دیدگاه عرف ممکنه که عرف نمیفهمید چه فرقی میکرد از دیدگاه عرف، چه سرش ذبح شرعی بشه چه نشه، گوشت دیگه خورده باید بشه دیگه. اما شارع میگه نه بابا، شارع میگه اگر این ذبح شرعی نشه، اینه میدونم، شما از من بشنو که این آثار وضعی ناجور حتی در گوشت این حیوان میگذاره، تبعات منفی داره، این ضرر، این سم درش تولید، مثلشو میگم، سم درش تولید شده. پس باز شارع داره تنب، البته عرف متشرع تعبیر بنده است، وقتی بفهمه این جهتی که شارع بهش تنبه داده، عرف هم میگه عجب ضرر، ولی در بد و امن عرف اینو نمیفهمی. این هم حالت دوم. پس یه حالت فهم عرف بود که اینها ضرری نیست، حالت دوم تنبه شرع بود برای یک جهت و خصوصیتی که با توجه به اون خصوصیت شارع میگه بابا اینها، این احکامی که من میگم در این موارد و این مصادیق برای تو ضرری نیست، بلکه نفعت در همینه. حالت سوم، یعنی یک مواردیه که حکم شرعی به عنوان قانون عمومی قرار داده شده و این از حقوق عمومی هست در این مورد، بنابراین صرف مال در این مورد ضرری بگید نیست. خب وقتی یک قانونی شد، خب همینه. مثلا فرض کنید حق این که مثلا مالیات، مثلا مالیات فرض کنید، خب مالیات وقتی یه قانون عمومی شد، بعدم تازه این نفعش هم عمدتاً میاد تو جیب همه جامعه اگر انشالله درست مصرف بشه و الی آخر، خب اینجا ضرری نیست. این حرف اول که چی گفتن ایشون؟ فرمودن ما میخوایم بگیم که بخش اول چی بود؟ این بود که اصلاً خیلی از اینها ضرر نیست. چرا ضرر نیست؟ یکی از حرفهایی بود که وقتی مفهوم ضرر رو لحاظ میکنیم میبینیم بر این احکام ضرر منطبق نیست، که همه این بیاناتی که از وقت داشتیم در همین راستا بود. امر دوم، ایشون میفرمایند که بسیاری از این احکام، حالا بسیاری هم نگیم، قسمی، اصلا اینا در واقع موجب ضرر نیستن، حد اکثر عدم النفع، و ضرر و عدم النفع خیلی فرق دارن. ضرر یعنی شیء موجود نقص درش ایجاد بشه، اونم به اون قید خاصی که قبلا گذشت. اما عدم النفع عدم تحقق زیاده است بر شیء موجود. نقص اینه که از شیء موجود چیزی کم بشه، عدم النفع اینه که بر شیء موجود چیزی اضافه نشه. و بین عدم النفع و نقص تفاوت واضحی است. لذا خیلی از این موارد همین جوره. مثلا بحث عدم جواز تصرف در مال ربوی، عدم جواز ربا، من ربا که میخوام بگیرم به زعم خودم میخوام چکار کنم؟ زیادهی کسب کنم. شارع اومده جلوی زیاده کسب کردن رو گرفته، پس اینجا اصلا ضرر نشد باز، بلکه چی شد؟ عدم زیاده شد، عدم نفع شد. ایشون میفرمایند که از هر موارد اینجا تشریع خمس و زکاته. چرا؟ تشریع خمس نسبت به غنیمت به معنای عام، چون یادتونه دیگه ما قائلیم که در سوره مبارکه که مائده آیه‌ای که میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و علموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى تا آخر، ما غنمتم من شیء، مراد از ما غنمتم فقط غنیمت دارالحرب نیست، بلکه غنیمت یعنی کل منافع، کل فوائدی که گیر آدم میاد، که حالا این دلیلاش سر جاش محفوظه، از حیث لغت، از حیث استعمال، از حیث روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و الی آخر. خب حالا ایشان میفرمایند که تشریع خمس از غنیمت یعنی چی؟ یعنی دست پیدا کردن به مال بلا عوض مادی. یعنی چی؟ خب یعنی این که این غنیمت بوده دیگه، مالی رو دست پیدا کردید و عوضی هم نداشته باشه. ایشون میفرمایم که میاد اون مقدار غنیمت رو و منافع غنیمت رو محدود میکنه، یعنی میگه هر مقداری که سود میخوای ببری ببر، راستی اگر خواستی یک سودی گیرت بیاد 20% شو بذار کنار، 80%ش مال تو. یعنی آمده پس در دائره چی تهدید کرده؟ در دائره مقدار زیادی و سود عائدات به تو. دقت کنید، ظرافت داره، قشنگم هست به زعم من، نه اینکه اول همش مال تو شده باشه از مال تو بیان 20% رو بگیرن. میگن اینا که مال تو نبود، چیزی نداشتی، اضافه ای که میخواد بیاد 80% از این اضافه مال تو، 20% مال تو نیست. یعنی شارع، مگر تملیک دست شارع نبوده؟
خب رسول مال وقتی از خود اون مکلفه قطعا زیادش هم از خودش،
تمام این سرمایه مال کیه؟
اون مالک
مال خداست. خدا میگه که اگر وقتی غنیمتی گیری آوردی، خب سود از سودت کم شد، ما دقیق کنید میخوام ببینم آیا عنوان ضرر صادقه یا نه، حکم ضرری، حکمی که تولید ضرر کنه، چون میگه از سود کم شده. ضرر چی بود؟
نقصان مال موجود.
نقصان مال موجود بود، این نقصان مال موجود نیست. از اول آمده میگه اگر مالی خواست به دستت بیاد 80% مال توئه. نه این که نگاه نکنید که بگید اول 100% مال آمده مال تو شده، 20% از این مال شما چی شده؟ خارج شده. به تعبیر دیگر فاذا فرضنا ان الشارع، همین که من عرض کردم، عرض بنده رو ایشون هم همینه، قد اعترف اولا به کون الاغتنام سببا لملکیت جمیع الغنیمه. بله اگر اینو میگفت کان ایجاب و دفع خمسهی بعد ذالک تنقیصا لمالهی و ضررن به. بله اینجوری انصافا هم تنقیص بود هم ضرر بود. اما اذا لم یعترف منذ البدء به کون الاغتنام سببا للملکیه الا به نسبت الى 4 اخماس الغنیمه. میگه از اول فقط 4/5 مال تو میشود. ما داریم مال حاضر شهر حرف میزنیم دیگه، نه فارغ از و الا به حکم شهر چه کار داریم ما اصلا. خب لذا به نظر میرسد که اینجا بگید ضرر محسوب نمیشود. چرا؟ چون از اساس اصلا مالک اون 20% و 1/5 نبوده دیگه. بعد ایشون مواردی رو میارن که به نظر حقیر متعرض شدن اینها جا نداره. میگن ما متعرض بعض از موارد خمس در غنیمت میشیم، یکی غنیمت قتالیه و یکی معادن و ارباح زائده و بعد اینها الی آخر، اینا ما کاری نداریم. اما بحث زکات، زکات هم همینه. خب زکات در غلات اربع که اصلا حکم ضرری نیست. چرا؟ چون زارع و کشاورز کارشون چیه؟ معدات رو آماده کنن. کارشون اینه بذری بپاشن، خاکی روش بریزن، آبی بدهن و مراقبت کنن. اما تنمیه و روش و نما دادن با عوامل طبیعت هست. یه عوامل طبیعت دست کیه؟ دست خدای متعاله، خالق هستیست. آب و باران و خورشید و هوا و قابلیت خاک و حتی به قول ایشان بعض از پرنده ها تأثیر دارن به این که حشراتی که ضرر میزنن رو از اینجا دفع میکنن، او حشرات رو میخورن و سبب میشن که حشرات نتونن آفتی ایجاد کنن و امثال اینها. سوره مبارکه واقعی هم میگه افرعیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکهون انا لمغرمون بل نحن محرومون. یعنی انسان تنها کاری که میکنه به قول آیت الله سیستانی فقط یک حرثیه، اونم مقدمات زراعته، اما بقیهش همش عمدتاً با دست قدرت الهی است. خب پس بنابراین اصلا تو کاری کردی؟ عمده کار که از دست تو خارجه. همینم که میگن 1/10 یا 1/20 شو حد اکثر بده، به تعبیر من باید کلاتو بندازی آسمون 7. پس اینم که ضرر نیست. از اول خدای متعال میاد میگه عمده کارا رو من انجام دادم، ولی شما حد اکثر چکار کن؟ 1/10 یا 1/20 شو بده. یک عظیم لازم بنده عرض میکنم، باز اون 1/10 یا 20 شو در چه راهی بده؟ باز همون حرفای قبل میاد. خب بعد زکات انعامم ضرر نیست. چرا؟ ایشون میگه چون انعام به صائمه فقط تعلق میگیره زکاتش، انعامی که بیابان چرن. خب باز او بیابان و علف بیابان و فلان و اینا. البته بنده با آیت الله سیستانی عرض میکنم اگر از این راه جواب بخوام بیام، تمام نعمتهای الهی همین گونه است. یعنی یک جواب میدیم که آقا ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. خود وجود تو، خود هستی تو، آرامش تو، عقل تو، تدبیر تو، انرژی تو، هم توفیقت برای انجام این کارها، همه و همش از آن اوست. با این نگاه لذا ما با جهان بینی توحیدی و اسلامی وقتی نگاه میکنیم و مکتب اهل بیتی علیهم الصلاه و السلام، اصلا نه هیچ حکمی رو حقیر ضرری اصلا در اسلام بگید نمیدانم، چون تمام احکام رعایتش عرض بنده اینه که یقینا هزاران منفعت عائد حتی خود انسان میکنند، فارغ از نوع و جامعه و مصالح نوعیه و خانواده و عزیزان و اطرافیان و اینها، خود انسان منفعت عائدش میشه. لذا حقیر به زعم خودم این اشکال از اساس وارد نیست، ولی در این حال ایشون چون این تفصیل ها رو دادن، حالا ما هم یک تعرضی داشتیم. خب در ذهب و فضه مسکوکین که یک سال بر اونها بگذرد، خب این باز زکات هست. این دقتایی که ایشون کردن برام جالب بود. ایشون میگن گاهی ممکنه اینو بگیم به خاطر منع از تجمیعشونه، یا به اعتبار این باشه که اینها قبلا نقد بودن و نقد یعنی وسیله خرید و فروش بودن دیگه، میزان مالیت بوده، وسیله‌ای بوده که راحت امتعه و کالاها بین به اصطلاح تبادل صورت بگیره و بعد تبادل امر صعب میشه و امثال اینها. پس بالاخره اینها هم باز به خاطر همینه. بعدم اگر آدمی بیفته دنبال این کارا تجمیع کنه اینها رو، و عرض کردم فرض اینه که اینها قبلا وسیله تبادل بوده، خب این تبادل ها سخت میشه، شارع جلوگیری میکنه از تجمیعش، به اضافه اینکه همین تجمیعش هم هزار آفت داره، دزدی میشه، سرمایه های مالی میخوابه، کار مولد انجام نمیشه و امثال اینها. لذا بله ایشون میفهمن تازه در خمس و زکات عرض بنده یه مصالح عمومی اجتماعی هم هست که بر اساس اونها زمینه تحقق عدالت در جامعه است و کارهای خوب میشه ان شاء الله، پلها زده میشود، راهها بازسازی میشود، امنیت جامعه درست میشود و بیشتر میشود و الی آخر. خب پس معذرت میخوام یک کلمه، پس با دقت در مفهوم ضرر میفهمیم که این مواردی که بیان شد که اتفاقا احکام مهم هم بود، موارد کثیر الابتلاء هم بود، اینها مفهوما برشون ضرر صادق نیست. این بخش اول پاسخ. اما بخش دوم پاسخ ان شاء الله عمری بود برای جلسه بعد.